سلام، ساعت 9 صبح به وقت تهران، اینجا رادیو فرداست. محمود احمدی نژاد و دبیرکل سازمان ملل در حاشیه کنفرانس ریو به ریو 20 با یکدیگر دیدار و گفتگو کردند. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب نخست وزیر جدید تشکیل جلسه می‌دهد. تدابیر امنیتی در پی کشف مواد منفجره در نزدیکی یک مجتمع هسته‌ای در سوئد افزایش یافت. بهروز کارونی هستم که در این بخش خبری با شما خواهم بود. نخست خبرها. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران و بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد شامگاه چهارشنبه به وقت محلی در حاشیه کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد در ریو دو ژانیرو با یکدیگر دیدار کردند. سخنگوی سازمان ملل متحد با اعلام این خبر گفت محمود احمدی نژاد و بان کی مون در این دیدار در مورد مسائل بین المللی و همینطور مسائل منطقه‌ای از جمله بحران سوریه و برنامه هسته‌ای ایران گفتگو کردند. پارلمان پاکستان روز جمعه برای انتخاب جایگزینی برای یوسف رضا گیلانی نخست وزیر برکنار شده تشکیل جلسه می‌دهد. گیلانی سه‌شنبه گذشته به اتهام امتناع از همکاری برای بازگشایی پرونده فساد مالی علیه آصف علی زرداری رئیس جمهور از سوی دیوان عالی پاکستان فاقد صلاحیت تشخیص داده شد و از نخست وزیری برکنار شد. در همین حال دادگاهی در پاکستان پنجشنبه شب برای مخدوم شهاب‌الدین نامزد مطرح حزب مردم برای نخست وزیری نیز حکم بازداشت صادر کرد. با این همه گروه های سیاسی در ائتلاف حاکم پاکستان علاوه بر مخدوم شهاب‌الدین، احمد مختار چهره دیگر سیاسی را برای سمت نخست وزیری آن کشور نامزد کردند. مقام های امنیتی سوئد در پی کشف مواد منفجره در یک کامیون در نزدیکی تأسیسات هسته‌ای رینگ هالس در جنوب غرب این کشور تدابیر امنیتی در تمامی سایت های هسته‌ای آن کشور را افزایش دادند. پلیس سوئد که در حال بررسی در مورد احتمال توطئه خرابکاری در این رویداد است میگوید راننده کامیون از وجود مواد منفجره در کامیون ابرازی بی اطلاعی کرده است. تا چند ثانیه دیگر گزارش این هفته را امروز را خواهید شنید.
اگر این اعدام کردن ها تأثیری تو کم کردن جرائم داشت، تا حالا باید مجرمی وجود نمی‌داشت.
فقط مخصوص این افرادی هست که واقعا مستحق اعدام هستن.
خیلی هم قانون خوب اسلام گفت به غلط محض.
درس عبرت یا تمرین خشونت، شما چه فکر می‌کنید؟ درباره اعدام در ملأ عام، درباره تنبیه مجرمان در خیابان. این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت مستقیم و زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. ایمیل ما 6@radiofarda.com.
ساعت 9:03 صبح به وقت تهران. مستند رادیویی انفرادی از سری برنامه‌های رادیو فردا است که شما تا لحظاتی دیگر شنونده دهمین بخش این برنامه خواهید بود. در این بخش وحید پوراستاد تهیه کننده این برنامه شما را به درون سلول‌های انفرادی می‌برد تا زندانیان سیاسی از شیوه مقاومت و تحمل این سلول‌های کوچک بگویند.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است، داستان انسانهایی که بعد از انقلاب اسلامی تا به امروز روزها و شبهای بسیاری را در سلولهای کوچک انفرادی گذراندند. زندانیان سیاسی که روح و جسمشان با دیوارهای به هم فشارده سلولها مبارزه می کرد تا بتوانند فضای کوچک انفرادی ها و یا مکانهایی شبیه به قبر را تحمل کنند. درون این چهار دیواری ها رمز و رازهای بسیاری نهفته است. با من وحید پوراستاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند انفرادی شما را به درون این چهار دیواری و یا شبه قبرها ببرم تا زندانیان سیاسی سه دهه اخیر از روزگار دلهره آور خود برای شما بگویند.
سرمای داخل سلول انفرادی به استخوان‌های زندانی زده. زندانی سعی می‌کند یکی از پتوهایش را دور خودش بپیچاند. باز هم گرم نمی‌شود. کف سلول که تنها با یک موکت کهنه پوشیده شده، سردتر از آن است که یک پتو بتواند او را گرم کند. زندانی می‌لرزد.
حسین قاضیان یک پژوهشگر اجتماعی است که از سال 81 تا 84 سه سال در زندان بود. او در مجموع یک سال از این دوران را در سلول‌های انفرادی بند 209 زندان اوین گذراند.
در انفرادی غیر از اینکه تنها هستید، مدیریت فضا و زمان در اختیار شما نیست. حتی رفتن دستشویی در اختیار شما نیست که هر وقت خواستید بلنشید برید دستشویی یا به هر میزانی که میخواید طول بدید. من قبلا فکر کردم و در اونجا هم تجربه موفقی داشتم در اجراش، اینکه شما خودتون رو خلع کنید از اون زمان و مکان غیر قابل کنترلی که اطراف شما رو گرفته و زمانها و مکانهای مصنوعی در خودتون بتراشید با فکر کردن روی یک موضوع خاص، ولی با توجه به اینکه بدونید راجع به این موضوع فکر میکنید. چون اگر آدم خود آگاهی بیرونی نداشته باشه نسبت به این فرایند، خود این نوع فکر کردن هم گهگاه میتونه صدمه آور باشه.
رضا علیجانی هم زندانی سیاسی بود که در دوره‌های مختلف پس از انقلاب به مدت 7 سال زندان بود و بیش از 1 سال از این دوران را در انفرادی.
خیلی ها میتونن برنامه های بیرونشون ادامه بدن. من خودم کلاسی داشتم بیرون، ادامه کلاس رو بردم تو سلول. خوب در این کلاس 50-60 نفر میومدن، سخنرانی میکردم، بحث میکردم، بعد اون برخورده های بعد از کلاس ادامه داشت و انگار همون زندگی رو در درون خودم جریان میدادم و این هم مطبوع بود و هم فکر رو فعال نگه میداشت و هم یادآور فضای دوستانه بود در جایی که همه چیز از در و دیوارش دشمنی، خشونت، نفرت و توهین میباره.
پنجره درون سلول وجود دارد که زندانی دستش به آن نمی رسد. آرزویش این است که بتواند برای لحظه‌ای تنها چند برگ درختی که از پشت پنجره نمایان شده را لمس کند. ایرج مصداقی، زندانی سیاسی دهه 60 با بیش از 1 سال تجربه انفرادی از 10 سال زندان.
از روز اولی که منو به انفرادی انداختن، من به فکر این بودم که من حتما باید تو اینجا یه دونه جوونه صرف کنم. بعدن یک شب غذا خرما دادن، حسه ها رو ریختن توی آفتابم و بعد از 2 هفته اینا جوونه زد. و بعد من رفتم به حمام و گفتم من دارو نظافت میخوام. دارو نظافتی که گرفتم تو کیسه بود، خالی کردم و کیسه هاشو جاسازی کردم توی شورتم، آوردم در سلولم و توی سلول من این کیسه ها اینو ریختم و میدونستم که نگهبان نباید اینا رو ببینه. برای همین ساعت 2 بعد سه شب من بلند می شدم، جوانه هامو در می آوردم و اینا رو می شستم، زیر آب می گرفتم و می چیدم روی زمین و نگاه می کردم به این جوانه هایی که داشت در می اومد.
منیره برادران، زندانی سیاسی با 9 سال سابقه زندان در دهه 60 خورشیدی، میگوید زندانی درون انفرادی باید بداند هیچ چیزی در بیرون از انفرادی به او کمک نمی کند.
آدم باید خیلی برنامه‌ای برای خودش بذاره، به اتکای فقط خودش. باید همه چی رو خودت بخوای انجام بدی و تو باید خودت سعی کنی یه دیسیپلین داشته باشی، مثلا به لغات انگلیسی که بلد بودی فکر کنی، به کتابایی که خوندی فکر کنی، اونا رو در تصویر بیاری، زنده کنی.
هفته هاست که زندانی را نه برای هواخوری و نه برای بازجویی از سلول بیرون نیاوردند. سرمای هوای داخل سلول و دیوارهای به هم فشرده انفرادی استخوانهایش را بیشتر به هم می فشارد. روح و جسمش خسته شده. مرتضی کاظمیان روزنامه‌نگاری است که در سال 79 و 88 مجموعاً بیش از 270 روز بازداشت شد. او بیش از 190 روز از این مدت را در انفرادی بوده.
اغلب متهمین در سلول انفرادی ساعت ندارن، همه چی تنظیم میشه با حوادث بیرونی، با ساعت نهار، با ساعت شام یا با زمانی که شما برای ساعت شب نماز خارج بشین، که اگر برای این ساعت هم شما خارج نشین طبیعتاً گذراندن این زمان غریب‌تر میشه. پر کردن این زمان خودش میشه یک بحران جدی و اگر کسی نتونه این رو مدیریت کنه ممکنه که کاملاً دچار جور کلافه شدگی شدید بشه. و این به هم ریختگی رو من گاه در سلول‌های مجاور در سال 88 می‌دیدم، به خصوص زندانی‌هایی که جوان بودن، سابقه انفرادی نداشتن، چطور به در و دیوار سلول میکوبیدن برای اینکه با نگهبان صحبت کنن، حتی درخواست بازجویی میکردن که بتونن بازجوی خودشون رو ببینن.
تقی رحمانی، زندانی سیاسی که بیش از 14 سال در زندان بوده و بیش از 2 سال از این مدت را در سلول های انفرادی گذرانده، معتقد است در انفرادی غلبه بر زمان مهمترین مسئله زندانی است.
در در انفرادی دقیقه ها دیر میگذره، ساعت ها زود میگذره، روز ها زود میگذره، هفته ها دیر میگذره، ماه ها دیر میگذره، سال ها زود میگذره. یعنی واقعا یه چیز متناقض و بخصوص یک ساعت، دو ساعت، سه ساعت به سراغ بیاد انفرادی غیر قابل تحمل میشه. اصل انفرادی وقت بر کردن و زمان غلبه کردن و آرامش پیدا کردنه، چون به میزانی که استرست میره بالا این سخت‌تر میشه. بدترین خاطرات عمر در انفرادی به ذهن آدم و به شدت آدمو آزار میده. اگر شما بدانی زمان در دست بگیری چی و وقتی تو پر کنی، شاید در انفرادی به دستاوردهای بسیار جالبی برسی.
زندانی در گوشه سلول به فکر فرو رفته. در آخرین بازجویی بازجو به زندانی گفته بود درون سلول به گذشته خودت فکر کن، ببین چه کارهای خطایی انجام داده ای. زندانی درون سلول ده ها بار گذشته خود را دوره می کند و پس از چند روز احساس می کند شخصیتش چندگانه شده و هر بار با یکی از شخصیتهای خود در کشمکش درونی است. فرج سرکوهی نویسنده با سابقه چندین سال زندان در قبل و بعد از انقلاب:
یکی از بلاهای که انفرادی سر افراد میاره این هستش که اینا شروع میکنن به تحلیل زندگی گذشته خودشون. این چیزیه که بازجو میخواد همیشه. وقتی این کار رو میکنین مثل بازجو افتادین به جون خودتون و خودتون رو محاکمه میکنین، و مهمترین کاری که اینا میخوان انفرادی بکنه این هستش که اون زندانی تنها هم هست به جون خودش بیفته. و وقتی به این نقطه رسید که خودش رو محکوم کرد، اونا میان و یه هویت تازه‌ای میذارن جاش. من مثلا شخصا این کارو نمیکردم، میدونستم انفرادی جای مناسبی برای بررسی زندگی گذشته فردی است. این کارا باید در بیرون انجام بشه.
کامیار و آرش علایی دو برادری که مشاور سازمان بهداشت جهانی هستند و در زمینه ایدز و اعتیاد کار می کنند در سال 87 بازداشت شدند. کامیار 2.5 سال در زندان بود و آرش بیش از 3 سال. آنها 63 روز در انفرادی به سر بردند. کامیار علایی میگوید
بازجوها میخوان فرد رو در وضعیت انتظار نگه دارن. باید به خودمون بگیم که ما با اراده خودمون اینجا هستیم، حتی این درش هم باز بشه ما خودمون بیرون نمیایم. در واقع تا میتونیم بگیم که من برای مدت حداقل 2 ماه اینجا هست. وقتی خودت آماده میکنی که مدت 2 ماه هستی، هر روز انتظار برای شما ایجاد میشه. و اینو بدونین که مسئله انفرادی یک روشیه که فشار به شما ایجاد کنه. اگر شما بشکنی باعث نمیشه که از انفرادی در بیاین، بلکه باعث یه دستاویزی بشه که
آرش علایی هم از زاویه دیگر به درون انفرادی نگاه می کند.
در سلول انفرادی آدم باید از پیش باخته نسبت به یک موضوع نباشه. سلول انفرادی پایان عمر نیست. سلول انفرادی با همه سختی‌ها، با همه مشکلات روانی که به فرد ایجاد میکنه، باز هم تمام خواهد شد. همیشه انسان باید نسبت به آیندهش امیدوار باشه، ولی منتظر نباشه. منتظر این که چه روزی یا چه ساعتی از اون سلول انفرادی میاد بیرون نباشه، بلکه همیشه امیدوار باشه که این سلول و این زمان تمام میشه.
شکوفه سخی زندانی سیاسی بود که در سال 61 و هنگامی که 18 ساله بود وارد زندان شد و تا سال 69 زندانهای مختلفی را تجربه کرد.
سلول انفرادی فقط شما اونجا منفرد نیستین. نپذیرفتن منفرد بودن با اینه که آدم هر از یه مدت یه بار بتونه خودش رو بکشه از سلولش بیرون از طریق ذهنش و ببینه تو این سلول 100 تا سلولی که اینجا کنار هم چیده شده، 100 نفر آدم تو هر سلول نشسته و همه اینها مثل خودش اونجا هستن، یه دلیل خیلی مهم و یه قدرتی دارن که تمام قدرت زندان داره سعی میکنه قدرت این آدما رو به شکل فرد بشکنه.
شبانگاه زندانی بر روی پتویش دراز می کشد، چشمانش را می بندد و سعی می کند قبل از خواب رویایی برای خود بسازد، رویایی بیرون از سلول انفرادی، رویای برگشت به خانه. زندانی با رویای آزادی به خواب می رود. بخش بعدی این مستند بار دیگر شما را به سلول‌های انفرادی می‌برم تا زندانیان از تجربه تغذیه خود درون این سلول‌های کوچک بگویند.
عدم تحرک، اینکه شما نمی‌تونید غذا رو بسوزونی، کوستان آفتاب توی بدن نمی‌خوره، ویتامین بدن تامین نمی‌شه، خبرت مدتی تنظیمات بدن به هم می‌ریزه.